بسم الله الرحمن الرحیم. الشکل الثالث و هو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا فیکون الاکبر محمولا فی الکبرى و النتیجه معا ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغرى موضوع فی النتیجه تا آخر. عرض می شود که در رابطه با شکل سوم از اشکال اربعه باز هم چهار مبحث مطرحه، به اضافه یک سلسله تنبیهاتی که در پایان این شکل عنوان میشه. یک مبحث راجع به تعریف شکل ثالث و وجه تسمیه آن است، یک مبحث راجع به شروط منتج بودن این شکل سوم هست، یک مبحث راجع به ضروب و اقسام شکل سوم هست، ضروب ممکنه، ضروب عقیمه و ضروب منتجه. مبحث چهارم هم راجع به براهین و ادله است که برای اثبات منتج بودن هر ضرب از اون ضروب منتجه اقامه میشه و آورده میشه. چون نظری است احتیاج به استدلال دارد، لذا برهان میارند برای اثبات اون ضروب منتجه. و چهار بحث بیشتر نیست، تنبیهاتی هم هست که بعدن میاد. اما حالا بحث اول بیان تعریف شکل سوم و وجه تسمیه آن. شکل سوم عبارت شد از اون قیاس اقترانی که اوسط در اون قیاس در هر دو مقدمه موضوع واقع شده، هم در صغرا و هم در کبرا، و اصغر و اکبر محمول واقع شدن نسبت به این اوسط میشه شکل سوم. مثلا کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، فبعض الحیوان ناطق، انسانون حد وسط در هر دو مقدمه موضوع واقع شده، اینو میگن شکل سوم. حالا در شکل اول هم اصغر و هم اکبر هر دو متحد الوضع بودن، یعنی همون وضعی را که در نتیجه داشتن در مقدمتین هم داشتن. در نتیجه اصغر موضوع بود در شکل اول، در صغرا هم همچنین اصغر موضوع بود. در نتیجه اکبر محمول بود در شکل اول، در کبرا هم همچنین اکبر محمول بود و اوسط موضوع متحد الوضع. در شکل ثانی اصغر متحد الوضع بود، در نتیجه موضوع، در صغرا هم موضوع، ولی اکبر مختلف الوضع بود، در نتیجه محمول بود اما در کبرا موضوع بود. حالا در شکل ثالث به عکس شکل ثانی است، یعنی این اکبر است که متحد الوضع، در نتیجه اکبر محمول است، در کبرا نیز محمول هست، اوسط در هر دو موضوعه. پس اکبر متحد الوضع ولیکن اصغر مختلف الوضع، یعنی اصغر در نتیجه موضوع ولی در صغرا محمول اوسط موضوعیت داشت، در هر دو مقدمه اصغر و اکبر هر دو محمول بودن، از در صغرا محمول در نتیجه موضوع میشد مختلف الوزن. و روی همین جهت که اصغر مختلف الوزن هست، شکل ثالث هم مثل شکل ثانی بعید از طبعه مستقیم نیست که بگیم از اصغر به اوسط رسیدیم، از اوسط هم به اکبر رسیدیم کار تمام. نه، میگیم از اوسط به اصغر رسیدیم، بعد دوباره میگیم از اوسط به اکبر رسیدیم. باید به نوعی باشد که این برگرده به حالت طبیعیش، به شکل طبیعیش که طبع پسند باشه. تا عرض شد آدم مستقیم نتیجه را بگیره، اون شکل اوله و این مستقیم نیست، باید برش گردونیم به شکل اول، حالا با برهان عکس صغرا یا با برهان عکس کبرا یا با برهان خلف یا با برهان افتراز، انواع و اقسام براهین که بعدن میاد. لذا این هم میشه بعیدون عن طبع، یه خورده اعوجاج داره، غیر مستقیمه. و این که این رو شکل ثالث گفتن، اون قبلی رو شکل ثانی گفتن، این جهتش چیه؟ جهتش این است که در شکل ثانی اونجا با شکل اول در اشرف المقدمتین اشتراک داشتن که صغرا باشه، اصغر در هر دو متحد الوضع بود و اصغر موضوع هست در نتیجه فلان، موضوع اشرف او حرفایی که زد. ولی در شکل ثالث این شکل با شکل اول در اخص المقدمتین شراکت دارد، یعنی در کبرا. کبرا چرا اخص با سین هست؟ یا بدون جهت که مشتمل بر اکبر است و اکبر محمول است در نتیجه و محمول اخص از موضوع هست، چون تابعشه، از عوارض اوست، اصالت نداره، موضوع اصله، کما علیه المشهور. یا به بیان مرحوم مظفر که این کبرا مشتمل بر اکبر است، اکبر محمول در نتیجه و محمول ابعد است از ذهن تا موضوع، موضوع اقربه، زودتر به ذهن میاد، راحت تر قابل تصور هست تا محمول که یک مفهوم کلی مجمل و مبهمی هست. از این از کنه شکل ثالث احتیاجش به برهان از شکل ثانی هم بیشتره و لذا شده شکل ثالث. اما در این حال بی شباهت به شکل اولم نیست، نکته مقابل اونم نیست، در کبرا شباهت داره، شراکت داره، لذا از شکل چهارم بازم یه رتبه جلوتره، میشه شکل سوم. اینا حالا مهم نیست دیگه، وجه تسمیه هست، یه چیزهای باید بتراشیم که وجه تسمیه درست بشه. از این که بگذاریم، مبحث دوم بیان شروط این شکل سومه. شکل سوم هم مثل دو شکل قبل اگر بخواد منتج بشه به یک نتیجه حق، به یک نتیجه صادق، به یک نتیجه دائم و صدق، راهش این است که علاوه بر اون شروط عامه و پنج قاعده عامه، دارای یک سلسله شرایط خاصه هم باشه. باز شرایط از حیث کیفیت مطرحه، از حیث کمیت مطرح است، از حیث جهت مطرحه، ولی ایشون همون دو حیث اول رو دنبال میکنن و تعقیب میکنن، از حیث کیفیت و کمیت. از هر کدوم یک شرط معتبره، در مجموع در شکل ثالث ایزن مثل شکل اول، مثل شکل ثانی، شرطان دو تا شرط اختصاصی مطرحه. حالا خواهیم دید که چندان اختصاصی هم نیسته. به هر حال این دو تا شرط باید باشه. مجموع اشمال شکل ثالثه، در بقیه نیست. و اون شرطان در همون بیت رمزی شیخ بهایی آمده بود: موق کب اول، خین کب ثانی، موق کاین سیوم. موق میم و غین اشاره به شرط اول است. میم علامت موجب بودن، غین علامت صغرا. پس صغرای شکل ثالث هم مثل شکل اول باید موجبه باشه. سالبه بود منتج نیست، اثبات میکنه. کاین اشاره به شرط دومه. کاف علامت کلیت، ین علامت مقدمتین هست. منظور این است که اهدل مقدمتین باید کلیت داشته باشن. حالا هر دو کلی باشه چه بهتر، یکی کلی باشد نتیجه میده. صغرا یا کبرا معین نمی کنن، چون تعیین مهم نیست، هر کدوم که باشه کافیه. ولی هر دو جزئیه باشن، هیچ کدوم کلیه نباشن، منتج نیست. پس کاین یعنی کلیت اهدل مقدمتین. حالا هر یکی از این دو شرط رو مبرهن میکنیم که به چه دلیل شرط اول معتبر است، به چه دلیل شرط دوم. اما شرط اول معتبر است، موجب بودن صغرا. دلیلش این است که اگر صغرا موجب نبود حتما سالبه خواهد بود، کلیه یا جزئیه مهم نیست. اگر چنانچه صغرا سالبه شد، کبرا از دو حال خارج نیست، یا موجب است یا اون هم سالبه. اگر چنانچه صغرا سالبه باشد، کبرا موجبه باشد، معنای سالبه این است که اوسط با اصغر مباینند، سلب شدن از هم، تباین دارند. معنای موجب این است که اوسط با اکبر با هم ملاقی هم، تلاقی دارن و الا ازشون موجبه درست نمی شد. حالا تلاقی کلی متساویین باشن یا تلاقی جزئی آم و خاص من وجهی مطلقی چیزی، بالاخره موجبه که آمد نشونگره تلاقی است. شد؟ اوسط با اصغر تباین داره و با اکبر تلاقی داره. اونگاه شیء واحد قد یلاقی و یباین، دو شیء ایرا. شیء واحد یعنی اوسط، قد یلاقی و یباین، دو شیء ایرا که خود اون دو شیء با هم تلاقی دارن، ازشون یه موجبه درست میشه، اون اصغر و اکبر. مانند انسان یلاقی مع حیوان، کل انسان حیوان، یباین مع فرس، لا شیء من الانسان به فرس. خود اون دو شیء هم که حیوان و فرس باشن با هم چیان تلاقی دارن، کل فرس حیوان، بعض الحیوان فرس، خود اون دو تا. و گاهی شیء واحد یعنی اوسط یلاقی و یباین، دو شیء را، اصغر و اکبر را که خود اون دو تا هم با هم دیگر مباین هستند، نه ملاقی. مثل انسان یلاقی حیوان را، یباین شجر را، و خود حیوان و شجر هم با هم مباین هستند. لا شیء من الحیوان به شجر ولا من الشجر به حیوان. پس صغرا سالبه شد، کبرا موجبه، معنای سلب این است که اصغر و اوسط مباینن، معنای ایجاب این است که اصغر اکبر و اوسط ملاقین. پس اوسط با یک شیء مباین است، با یک شیء ملاقی. این شیء واحدی که قد یلاقی و یباین شیئین را، خود اون شیئین گای با هم تلاقی دارن کل حیوان و الفرس، گای با هم تباین دارن کل حیوان و شجر، که انسان اوسط این هاست. هر دو رو مثال زد. حالا که این شد، نتیجه این میشد که الاصغر و الاکبر در این صورت که صغرا سالبه باشد کبرا موجبه، الاصغر و الاکبر قد تلاقی میکنن یا تلاقیان فی بعض الموارد، ازشون یک موجبه درست میشه، و قد تباین دارن یا تباینان، ازشون یک سالبه درست میشه. نتیجه حق سلبه، نه ایجاب. وقتی این شد میگیم که چنین شکلی صغرای سالبه کبرای موجبه در شکل سالس منتج نیست لا به نتیجه ایجابی، چون ماده نقض داره. گاهی نتیجه حق سلبه در متباینان، ولا به نتیجه سلبی دائما، چون اونم ماده نقض داره. گاهی نتیجه حق ایجابی است در متلاقیان. اختلاف در نتیجه سبب عقیم بودن قیاسه، تخلف نتیجه سبب آن است که این قیاس منتج نیست، و الا نتیجه لازمه لاینفک قیاسه، اگر منتج بود نتیجه حتما همراهش بود. حالا با مثال حساب کنیم. اونجا که اصغر و اکبر متلاقیان باشه، مثل این مثال، لا شیء من الانسان به فرس صغرا سالبه، و کل انسان حیوان کبرا موجبه، نتیجه‌ای که اینجا انتظارشو میکشیم چیه؟ نتیجه حق ایجابی است. فکل فرسن حیوان، انسان حد وسط است میره، فرس و حیوان میمونن تلاقی دارن. اما حالا ماده رو عوض کن، لا شیء من الانسان به شجر، به جای فرس بگو شجر، و کل انسان حیوان، بازم شکل سالسه، انسان موضوع است در هر دو. نتیجه ای که اینجا متوقع هستیم و انتظارشو میکشیم ایجابه یا سلبه؟ سلبه. لا شیء من الشجر به حیوان. ملاحظه میفرمایید که گاهی نتیجه حق ایجاب است در اون اولی در متلاقیان، گاهی نتیجه حق سلب است در این دومی در متباینان. لذا یه نتیجه ایجابی همیشگی نداره، یک نتیجه سلبی همیشگی که قانونی باشه نداره. قد یختلف و قد یتخلف، و این نشانگر عقیم بودن قیاس. این مال فرضی که صغرا سالبه بود کبرا موجبه باشه، این یک حال. حالت دوم این است که اگر صغرا سالبه بود کبرا هم سالبه باشد، از این دو حال خارج نیست. شرط اول این بود که صغرا چی باشه؟ موجبه باشه. بعد گفتیم اگر سالبه بود منتج نیست، چون اگر صغرا سالبه بود کبرا یا موجبه است یا اونم سالبه است. موجبه رو حساب کردیم، دیدیم منتج نیست. اگر کبرا هم سالبه باشد، خب این ایرادش رو قبلا در قواعد عامه گفتیم. القاعده ثانیه این بود که لابد من ایجاب احد المقدمتین در همه اشکال، فلا انتاج من السالبتین، از دو سالبه نتیجه حاصل نمیشه. اینجا مطلب همونه، برهانش و دلیلش هم اینه. وقتی هر دو مقدمه سالبه بودن، معنای صغرا این است که اصغر با اوسط مباینه، معنای کبرام این است که اوسط با اکبر تباین دارد. اونگاه شیء واحدی که با دو شیء دیگر مباین هست، اوسطی که با اصغر و اکبر تباین داره، گاهی خود اون دو شیء با هم متلاقیان هستند و هر دو با این اوسط مباینن، مانند انسان و حیوان، فرس و حیوان نسبت به شجر، هر دو با شجر مباینن. لا شیء من الشجر به انسان، ولا شیء من الشجر به حیوان، با هر دو مباینه، ولی خود انسان و حیوان اصغر و اکبر با هم تلاقی دارن. کل انسان حیوان، مقدس الحیوان انسان اله. و گاهی این شیء واحد که با اون دو مباین هست خود اون دوتا با هم دیگر تباین دارن، مثل شجر با انسان و فرس. لا شیء من الشجر به انسان ولا شیء من الشجر به فرس، اون طرف هم میمونه انسان و فرس، خود اینا با هم تباین دارن. ولا شیء من الانسان به فرس لا شیء من الفرس به انسان، از هر طرف سلب کلی است. پس اگر سالبت این شدن اوسط که با هر دو مباین است، از هر دو سلب میشه یا هر دو از او سلب میشن، اون موضوع است. اون وقت این دوتا خودشون محمول در هر دو مقدمه، اسخر و اکبر، قد یتلاقیان کل انسان و الفرس و قد یتباینان کل انسان کل انسان و الحیوان اون اولی و قد یتباینان کل انسان و الفرس در این مثال دومی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که ما لا نعلم که آیا اصغر و اکبر با هم تلاقی دارن. نتیجه ایجابی است و ایجاب حق است دائما، یا با هم تباین دارن، نتیجه سلبی است. هیچ کدوم برای ما مسلم نیست، ماده به ماده فرق داره. فی بعض الموارد نتیجه حق ایجابی است، فی بعض موارد نتیجه حق سلبی است. چون چنین است میگیم چنین دو مقدمه هم لا ینتجان، نه منتج نتیجه ایجابی هستن، چون ماده نقض داره گاهی سلب صادر، نه منتج نتیجه سلبی هستن، چون اینم ماده نقض داره گاهی ایجاب صادقه. مثالشو زدیم بازم میگیم لا شیء من الشجر به انسان و لا شیء من الشجر به حیوان، نتیجه حق ایجابی است، کل انسان حیوان. لا شیء من الشجر به فرس و لا شیء من الشجر به انسان، نتیجه حق سلبی است. لا شیء من الفرس به انسان من الانسان به فرس سلبه. اختلاف در نتیجه، تخلف نتیجه سبب اقمت عقیم بودن چنین قیاس. بنابراین شرط اول محرز میشه، اگر شکل ثالث بخواد منتج بشه به یه نتیجه ایجابی دائما یا به یه نتیجه سلبی دائما، الا ولابد صغرا باید موجبه باشد. حالا کلیه یا جزئیش مهم نیست، ولی ایجابش مهم. سالبه بود منتج نیست، به بیانی که ملاحظه فرمودید. و اما برهان شرط دوم، شرط ثانی این بود که علاوه بر ایجاب صغرا، احد المقدمتین کلیت داشته باشن، کاین احد المقدمتین یا صغرا یا کبرا کلیت داشته باشن. بنابراین هر دو کلیه باشن منتجه، یکی کلیه باشد دیگری جزئیه منتجه، هر دو مقدم جزئیتین باشن منتج نیست. به چه دلیل؟ این دیگه دلیل جدا نمیخواد و این اصلا یک شرط اختصاصی هم نیست. این شرطی است که در قواعد عامه گفتیم قاعده ثالثه این بود که کلیت و اهدل مقدمتین همه جا معتبر است، من جمله در شکل ثالث. به همون دلیل که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، چون اگر هر دو جزئیه شدن، لعل این بعض الاوسطی که موضوع اکبر واقع شده غیر از اون بعض الاوسطی باشد که موضوع اکبر واقع شده، اگر این غیر از اون شد حد وسط به درستی تکرار نشده، تکرار نشد قیاس منتج نیست. الکلام الکلام حرفاشو زدیم. خب حالا چرا میگیم کلیت احد المقدمته این؟ چرا معین نمی کنیم؟ خب در شکل اول معین کردیم کلیت کبرا خصوص این. در شکل ثانی هم همینجور. چرا در شکل ثالث نمیگیم کلیت صغرا یا کبرا معین نمی کنیم؟ میگیم کلیت احد المقدمته. جهتش این است که تعیین اینجا اثر نداره، کلیت اثر داره. هر کدوم که کلیه باشد منتج هست، حالا خصوص صغرا باشد یا کبرا. چون تعیین نقش نداره، خصوص این بودن مهم نیست، لذا میگیم احد المقدمتین. این مهم است، هر دو جزئیه باشن نتیجه نمیدن. یکی کلیه بود منتجه، اون یکی صغرا باشد نتیجه میده. خواهیم دید کبرا هم باشد نتیجه میده. فلذا دایی نداریم که تعیین بکنیم حتما سقراط یا حتما کبرا. اینم شرط دوم. شروط هم تمام. مبحث سوم بیان ضروب به اقسام شکل ثالث. باز الکلام الکلام ضروب ممکنه داریم یا اقترانات ممکنه، ضروب عقیمه داریم، ضروب منتجه داریم. ضروب ممکنه مجموع 16 ضربه که حاصل ضرب 4 قسم صغرا در 4 قسم کبراست. 4 4 تا شده 16 تا. چون صغرا فی حد نفسه قطع نظر از این که مقترنه به کبرا بشه، قیاس درست بکنه، یکی از محصورات اربع میتونه باشه یا موجبه کلیه است یا فلان. کبرا ما کذا به هم که مقترن میشن از ضرب 4 در 4 16 قسم حاصل میشه. اینا ضروب ممکنه. از این 16 تا 10 قسم عقیم هستن. ضروب عقیمه این شکل 10 تاست و 6 قسم منتجه. اون 10 تایی که عقیم هستن از طریقه حذف و اسقاط بیان میکنیم که اونا عقیمن، منتج نیستن. به این شکل به برکت شرط اول ایجاب و صغرا 8 قسم کنار میره، اینن مثل شکل اول. اونجا با ایجاب و صغرا 8 رو کنار زدیم، اینجا با ایجاب و صغرا همون 8 رو کنار زدیم. زیرا که اگر صغرا سالبه بود اما سالبه کلیه است اما سالبه جزئی. در هر صورت کبرا یا سالبه کلیه است یا سالبه جزئی است یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئی. 2 4 تا میشه 8 تا. بدین وسیله 8 صورت برکنار میشه به برکت شرط هم. به برکت شرط دوم کلیت و اهدل مقدمتین هم 2 صورت برکنار میشه. 1 صغرا و کبرا هر دو موجبه جزئیه باشن. این در شرط اول خارج نشد، اونجا سالبه ها رو کن هر دو موجبه جزئیه. 2 صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه، هر دو جزئیه هستن. این دوتا هم خارج شد، بقیه 6 صورت دیگر. اون 6 صورت منتج هستن همشون. 3 صورت نتیجهش ایجاب جزئیست، 3 صورت نتیجهش سلب جزئیست، هیچ کدوم کلیه درش نیست. حالا یک کم محاسبه بکنیم بعضی از صور را. صورت اول و ضرب اول از این 6 ضرب این است که صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشن. صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، ایجاب صغرا هست، کلیت هست، هر دو هم باشن که چه بهتر. احد حتما باید باشه. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم یک موجبه جزئیه را، موجبه جزئی. مثال: کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، هر دو موجبه شکل سوم، حد وسط در هر دو موضوع است. ینتج بعض الحیوان ناطقون، موجبه جزئیه نه موجبه کلیه. اینم چرا داره میگی. البرهان، چون نظری الانتاج هست، برهان، برهانی که برای این ضرب میاریم برهان عکس و صغراست که دیروز یک بار در درس قبل در شکل ثانی استفاده شد. عکس صغرا به این معنا که صغرای این شکل را به عکس مستوی عکس میکنیم. شکل ثالث برمیگرده به شکل اول. از شکل اول نتیجه ای میگیریم که این همون نتیجه را از شکل ثالث میگیریم. چون شکل اول بدیهی الانتاج از قطعا منتج از هر 4 ضربش، این دلیل میشد که شکل ثالث هم در این ضرب منتج باشه، چون همون نتیجه رو داده، مساوی هستن. اگر اون صدق است اینم صدقه، فرقی نداره. حالا با مثال حساب بکنیم. همین برهان رو 3 مرحله داره. المفروض صدق المقدمته، کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، هر دو صادق. المدعا صدق النتیجه، اگر مقدمت این صادق بودن این موجبه جزئیه هم در نتیجه صادق است، بعض الحیوان ناطق. البرهان اگر مقدمت این صادقن حتما عکس مستوی صغرا هم با باید صادق باشه. کل انسان حیوان اون سقراط. عکس مستوی موجبه کلیه چی بود؟ موجبه جزئیه. دعز الحیوان انسان. این عکس و سقرا رو بگیر با اون اصل الکبرا و کل انسان ناطق زمیمه کن، یک قیاس شکل اول درست میشه، اونم ضرب ثالث از شکل اول. سقرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، بعض الحیوان انسان و کل انسان ناطق ینتجو یک موجبه جزئیه را فبعض الحیوان ناطقون. خب این نتیجه رو از شکل اول گرفتیم، به عینهی همین نتیجه از شکل ثالث گرفته جزئیه. سرش این که گاهی اصغر با اکبر با هم متساویانن، اونجا نتیجه به صورت ایجاب کلی هم صدقه. کل انسان زاهک و کل انسان ناطق، فکل زاهکن انسان، به صورت موجبه کلیه هم نتیجه صادقه. کلیه که بود جزئیه هم هست دیگه، تداخل داره. گاهی اصغر اخص است و اکبر اعمه، اونجا هم به صورت ایجاب و کلی درسته. کل انسان ناطق و کل انسان حیوان، فکل ناطقن حیوان، به صورت موجبه کلیه حق. ولی مثالی که زدیم غیر از اینه، گاهی هم اصغر اعم است و اکبر اخصه. از اعم و اخص موجبه کلیه درست نمی شود که اعم موضوعش باشد و اخص محمولش باشد. مثل همین مثال اول، کل انسان حیوان، حیوان اصغره در نتیجه، و کل انسان ناطق، ناطق اکبر است. خب حیوان اعمه، اینجا ایجاب کلی غلطه، کل حیوان ناطقون غلطه، ولی ایجاب جزئی صدق است، بعض الحیوان ناطق در اون بقیه هم بوده. پس اونی که قانونیت دارد و همه جا در نتیجه صادق است، یکسان و یک نواخت، اون ایجاب جزئی است. ایجاب و کلی قد یستق و قد لا یستق، کلیت نداره، منطقیت نداره، ایجاب جزئی دائما صدق است. لذا میگیم ینتجان موجبه جزئیه را تا ماده نقص پیدا نکنه، ماده تخلف نداشته باشه. این از ضرب الاول، اینم نتیجه. از ضرب ثانی، از این شش ضرب، سقرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، موجبه کلیه، سالبه کلیه، نتیجه میشد یک سالبه جزئیه، نه سالبه کلی، یک سالبه جزئیه. مثال، کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان بفرس، هر دو صدق است، نتیجه میشه بعض الحیوان لیس بفرس، سالبه جزئیه، بعض الحیوان لیس بفرس. برهان این مطلبم باز همونه، برهان عکس مستوی سقرا، سقرای موجبه کلی از عکس میشه به صورت مستوی، این شکل برمیگرده به شکل اول، فلان نتیجه میده که حالا خواهیم گفت. در قالب مثال این برهان رو حساب بکنیم راحت تره. المفروض این است که مقدمت این صدقن، کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به فرس. المدعا این است که اگر مقدمت این صادقا، نتیجهشون هم به صورت سالبه جزئیه، اونم صدق است، دعز الحیوان لیس بفرس. البرهان این است که اگر مقدمت این اصل صادقا، عکس مستوی سقرا هم باید صادق باشه، کل انسان حیوان میشه بعض الحیوان انسان. اون که صادق بود، اون عکس سقرا را میگذاریم سقرا، خود این سالبه کلیه رو میگذاریم کبرا، یک ضرب چهارم از شکل اول درست میشه که سقرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. اونجا چه نتیجه میداد؟ سلب جزئی را میشه بعض الحیوان انسان، لا شیء من الانسان به فرس، فبعض الحیوان لیس به فرس. از شکل اول همین نتیجه رو میگیریم و به عینهی همین نتیجه از شکل ثالث هم حاصل شد. این دلیل بر انتاج این ضرب از شکل ثالث هست. اگر منتج نبود همچین نتیجه هم نمیداد. حالا ممکنه شما سوال بفرمایید که چرا نتیجه سلب جزئی شده؟ صغرا موجبه کلیه است، کبرا سالبه کلیه است. بگید نتیجه سلب کلی است، چرا شده سلب جزئی؟ جهتش اینه که گاهی اصغر و اکبر با هم متباینان هستن، اونجا البته سلب کلی هم صادقه. کل انسان حیوان، فلا شیء من الانسان به شجر، فلا شیء من الحیوان به شجر، سلب کلی هم درست. ولی گاهی اصغر و اکبر به این شکلن که اصغر اعم است و اکبر اخصه. اصغر اعم است، اکبر اخصه، مثل حیوان و فرس. اینجا البته کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به فرس، به صورت سلب کلی نمیشه گفت لا شیء من الحیوان به فرس، سلب کلی غلطه. اعم رو به کلی از اخص نمیشه سلب کرد. بعض الحیوان لیس به فرس و بعض الحیوان فرسون، اون لا شیء غلطه چون نقیضش صادقه، نقیضش صادق است، بعض الحیوان فرس، بنابراین نمیشه گفت سلب کلی. ولی همه جا سلب جزئی صادقه، قانونیت دارد، سلب جزئی است. برای این که ماده نقص پیدا نشه منطقی میگه همه جا سلب جزئی رو نتیجه میده، نمیگه سلب کلی تا یه جایی مبتلا به اشکال بشه. اینم ضرب ثانی. اگر رسیدیم در تطبیق ضرب ثالث رو هم میخونیم، اونم آسانه، اونم به همین شکله، از عکس صغرا استفاده میشه. نرسیدیم میمونه برای جلسه بعدی. از شکل ثالث و هوه ما کان الاوسط، اون قیاس اقترانی است که بوده باشد حد وسط در اون شکل، موضوعا فی المقدمتین معن، هم در صغرا هم در کبرا. الهازا فیکون الاکبر متحد الوزن، اکبر میشه متحد الوزن، یعنی محمولا هم در کبرا و هم در نتیجه معن، وزنش یکسانه، در نتیجه محمول، در کبرا هم محمول. ولی اصغر مختلف الوضعه، به عکس شکل ثانی دوم. ولیکن الاصغر یختلف وضعه، فان اصغر محمول در صغرا ولی موضوع در نتیجه، جا به جا شد. و من هنا که اصغر مختلف الوضع است، کان این شکل سوم هم بعیدن ان مقتضى طبع نسبت به شکل اول، باید برگردونی به شکل اول تا مستقیم بشه، سرراست بشه. و این شکل سوم ابعد من از شکل ثانی. خب چرا ثالث شده؟ اون ثانی این ثالث، برای اینکه این از اون هم بعیدتره، فاصله داره. اون در صغرا مشترک بود با شکل اول، این در کبرا مشترکه، به بیانی که توضیح داد. ابعد است از شکل ثانی. چرا ابعد است؟ لأن الاختلاف هنا، در این شکل ثالث، کان اون اختلاف وضع در موضوع نتیجه، یعنی در اصغر. در شکل ثالث اصغر مختلف الوضعه، در صغرا محمول است، در کبرا موضوع. اون موضوعی که هو اقرب الی الذهن، نزدیکتر بود به ذهن به بیان ایشون و اشرف بود به بیان مشهور، پس این در اشرف المقدمتین از شکل اول فاصله داره. ولی و کان الاختلاف در وضع فی ثانی، در شکل ثانی، فی محمول نتیجه، اکبر مختلف الوضع بود، در صغرا موضوع بود، در کبرا موضوع بود و در صغرا محمول بود، اکبر. بلعجل این که اکبر در شکل ثالث متحد الوضع است در کبرا و در نتیجه هر دو، یعنی در هر دو محمول است، که شکل اول که اونم همین طور بود، پس در کبرا با اون شباهت داره، در اخص المقدمتین یه شباهتی داره. کان باز هم این شکل ثالث اقرب از شکل رابع، دیگه شکل رابع افعی هست، اقرب هم نیست، یعنی از همه اینا فاصلش بیشتره. شروط شکل ثالث مغ کاین رمز، اشاره به شرط دو، شرط شکل سوم. لحاظ شکل شرطان ایزن، مثل شکل اول، مثل شکل ثانی، شرط اول ایجاب و صغرا موق، شرط دوم کلیت اهدل مقدمتین کاین. اما شرط اول ایجاب و صغرا برهانش اینه فلن و شنچین است لوکانت صغرا سالبتن، اگر صغرا سالبه باشد در هر حال منتج نیز فلان علم نخواهیم دانست به صورت جزم، نمیتونیم بفهمیم حال اکبری را که محمول است بر اوسط در کبرا به سلب اول ایجاب، محمول است بر اوسط به سلب اگر کبرا سالبه باشه، یا به ایجاب اگر کبرا موجبه باشه. لا نعلم حال این اکبر کذایی را که محمول بر اوسط به نحو سلبی یا به نحو ایجابی که از این دو حال خارج نیست، نمیدونیم که این اکبر ایلاق الاسقر و اسقر تلاقی دارن، از روی یه موجبه درست میشه یا یباین یک ساله بدنه، هیچ کدوم روشن نیست. لا ایلاقی این اکبر اسقری را که خارج از اوسط است، چون اونجا سالبه است مباینن، یا یفارق و این اکبر اون اسقر را و یباین، و هیچ کدوم معلوم نیست، قد یلاقی و قد یباین، اونجایی که یلاقی نتیجه ایجاب حق است، اونجایی که یباین نتیجه سلب حق، یه چیز ثابتی به دست آدم نمیده. بیان مطلب لعنه و شنچنین است لوکانت الکبرا موجبتن، صغرا که فرض کردیم سالبه باشه، اگر کبرا موجبه باشد، کبرا از دال خارج نیست، یا موجبه است یا سالبه، اگر موجبه باشد فإن الأوسط یباین الأصغر، در صغرا سالبه است، اوسط با اصغر مباینن، و یلاق الأکبر کبرا موجبه است، اوسط با اکبر ملاقین، اونگاه شیء واحد به نام اوسط قد یلاقی و یباین دو شیء ای را که اون دو شیء خودهاشون با هم متلاقینن، اصغر و اکبری که متلاقینن، مثل انسان که یلاقی حیوان را و یباین فرس را، خود حیوان و فرس هم با هم ملاقی هستند، متلاقیان. یا این که این شیء واحد قد یلاقی و یباین، شیء عینی را که خود اونها با هم متباین هستند، انسان یلاقی حیوان را، یباین شجر را، به خود حیوان و شجر با هم مباین هستند. مثال میزنن که ناطق یا انسان که یلاقی حیوان را و یباین فرس را، به این دوتا خودشون یعنی حیوان و فرس هم با هم متلاقیانن، کل فرسن حیوان، بعض الحیوان فرس. و باز همین ناطق یا انسان یلاقی حیوان را و یباین شجر را، و خود اون حیوان و شجر با هم متباین هستن، لا شیء دارن. این در جایی که کبرا موجبه باشد، پس نتیجه قطعی دست نیامد. فی بعض موارد اصغر و اکبر اون دو شیء تلاقی میکنن موجبه درسته، فی بعض موارد تباین سالبه درسته، یه چیز ثابتی نداره. ولو کانت الکبرا سالبتن ایزن، اگر کبرا هم سالبه باشد، فرض بعدی صغرا رو که سالبه است، کبرا هم اگر سالبه باشد دیگه بدتر. فإن الأوسط یباین هم اصغر را، چون صغرا سالبه است، سالبه معناش این است که موضوع محمول با هم تباین داره، و هم اکبر را معن، چون کبرا هم سالبه است، با هر دو مباینه. اونگاه و شیء الواحد به نام اوسط قد یباین و شیء عین را به نام اصغر و اکبر، در اینجا که خود اون دو شیء متلاقیینن، مثل شجر یباین و انسان را، یباین و حیوان را، ولی انسان و حیوان با هم متلاقیه، و قد یباین و این اوسط شیء عینی را که خود اونا با هم متباینن، مثل شجر یباین و انسان را، یباین و فرس را، انسان و فرس هم با هم متباین هستن، سالبه دارن. مثال ایشون ذهب هست، شما بفرمایید شجر، مثل ذهبی که طلایی که هم مباین است با فرس هم با حیوان، ولی خود فرس و حیوان متلاقیان هست. و باز مثل ذهبی که مباین است هم با شجر هم با حیوان، به خود این دوتا با هم متباینان هستن. حالا دو مثال میزنن، یکی برای اون اولی که کبرا موجبه باشد و نتیجه نمیده، یکی برای انسانی که هر دو سالبه باشد. فزاقیله، مثال اول الف لاشه امن ناطقه به فرس، صغرا سالبه، و و کل ناطق حیوان موجبه. فنو لا ینتج سلب را اینجا نتیجه سلبی غلطه، ایجاب حق است. نمیشه گفت لا شیء من الفرس به حیوان، کل فرس حیوان. اما ولو وزعنا، اگر بنهیم به جای فرس شجر را، بگیم لا شیء من الناطق به شجر و کل ناطق حیوان، فان این قیاس لا ینتج ایجاب را، که کل شجر حیوان لا شیء من الشجر به حیوان. اختلاف در نتیجه سبب عقیم بودنه. به مثال دوم، لا شیء من الذهب به فرس و لا شیء من الذهب به حیوان، جا نتیجه منتظر ایجابی است. فانه لا ینتج سلب را، که لا شیء من الفرس به حیوان، ایجاب حق است، کل فرسن حیوان. اما ولو وزعنا، به جای مکان فرس شجر را، لا شیء من الذهب به شجر، فانه لا ینتج ایجاب را، لا ینتج ایجاب را، نتیجه ایجابی غلطه، که بگیم کل شجرن حیوان نتیجه سلب درسته. و اما ثانی، کلیت احد المقدمته، شرط ثانی، خودشون هم میگن و اون شرط ثانی کلیت و احد المقدمته، این دیگه دلیل علاهده نمیخواد، در قواعد عامه ذکر کردیم. فلانه و قد تقدمه در قاعده ثالثه از قواعد عامه للقیاس، این که شنچین است لا ینتج قیاس من جزئیتین، چون اون بعض الاوسط با اون بعض الاوسط معلوم نیست یکی باشن، اوسط به درستی تکرار نشده. بلیس هنا، خب چرا میگید کلیت احد المقدمتین؟ چرا معین نمی کنید کلیت کبرا بگید، مثل شکل اول مثل شکل ثانی؟ چرا معین؟ چون تعیین اینجا اثر نداره، فایده نداره. بلیس هنا در این شکل سالس، ما چیزی که اقتضا بکند اعتبار و اشتراط کلیت خصوص احد المقدمتین این را تا تعیین بکنیم، بگیم خصوص صغرا کلیه باشد یا خصوص کبرا، هر کدوم که کلیت داشته باشه منتجه، احدا که باشه بسه، حتما کبرا باشه لازم نیست. ضروب شکل سالس، به حسب شرطین المذکورین مقاین، ایجاب و صغرا کلیت و احد المقدمتین، تکون و ضروب المنتجه. حالا ضروب ممکنه رو نمیگن، 16 تاست، ضروب منتجه و عقیمه رو میگن. ضروب منتجه از این شکل ثالث 6 تون، فقط 6 ضربه، 3 تا نتیجه میده جزئیه موجبه جزئیه رو، 3 تا سالبه جزئیه رو، الانم خودشون میگن. اون 10 تای دیگه منتج نیست، به طریقه حذف و اسقاط به این بیان، لان شرط الاول ایجاب و صغرا تسقطو با این شرط اول یا تسقطو ساقط میشد، ثمانیت الضروب 8 ضرب از درجه اعتبار میفته، عیناً مثل شکل اول. اونجا هم شرط اول ایجاب و صغرا بود، با ایجاب و صغرا 8 قسم کنار زده شد، اگر صغرا سالبه بود یا کلیت یا جزئیه، در هر حال کبرا یکی از اون 4 تاست، 2 4 تا میشه 8 تا. و شرط ثانی هم یسقط بهی، با این شرط ثانی ضربان 2 قسم، یکی الجزئیتان الموجبتان، صغرا و کبرا هر دو موجبه جزئیه باشن، 2 والجزئیه الموجبه صغرا مع الجزئیه السالبه کبرا، این دو تا هم خارج شد، فالباقی 6 بقیه از 16 تا 10 6 تا میشه. یحتاج کل منها، از این 6 تا الی برهان، چون نظری الانتاج و نتایج این 6 تا جمیعاً جزئیتون، 3 تا موجبه جزئیه و 3 تا سالبه جزئیه. اون دو فرضی رو که تا حالا حساب کردیم، یکیش موجبه جزئیه شده، یکی هم سالبه جزئیه. از ضرب الاول از این 6 تا من موجبتین و کلیتین، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، ینتج موجبتن جزئیه نه کلیه. مثال این ضرب، کل ذهب معدن، شما بفرمایید کل انسان حیوان، مثالی که از خارج گفتیم، و کل ذهب غال سمن، گران بها گران قیمت، به جا شما گذاشتیم کل انسان ناطق، کل انسان ناطق فرقی نداره، نتیجه میگیریم. اذن علامت هندسی، علامت نتیجه، بعض المعدن غال سمن، پاره از معدنها پربها و گران قیمت هستن. شما بفرمایید بعض الحیوان ناطق، هیچ فرقی نداره. و یوبرهن علیه، بر این ضرب اول منتج بودنش به طریقه عکس صغرا کل موجبه کلیه عکسش میشه موجبه جزئیه. بعض المعدن ذهب در مثال ایشون، بعض الحیوان انسان در مثال ما، ثم زم این عکس صغرا الى کبر الاصل کل ذهب قال سمن کل انسان ناطق فیکون این قسم و این قیاس من ثالث شکل الاول، از ضرب ثالث شکل اول که صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه کلیه، نتیجه میداد موجبه جزئیه را. از اون قسم میشد لینتج مطلوب ما را که یک موجبه جزئیه است. بعض الحیوان انسان، بعض المعدن کذا. حالا بیانش اینه، المفروض کل مین به، یعنی کل انسان حیوان در مثال ما، کل ذهب معدن، و کل میم جیم یعنی کل انسان ناطق، یا کل ذهب کذا. المدعا این است که اذن بعض و به جیم یعنی بعض الحیوان ناطق، این موجب جزئیه. البرهان اذا صدقت کل میم به اون صغرا، اون موجب جزئیه کل انسان حیوان، صدقت در عکس مستویش بعض و به میم یعنی بعض الحیوان انسان، این عکس مستوی موجبه کلیه. فنظم این عکس مستوی رو زمیمه میکنیم الی کبرای اصل کل انسان ناطق لیکون چنین بعض و به میم یعنی بعض الحیوان انسان صغرا، کل میم جیم یعنی کل انسان ناطق کبرا، این میشه سال اول. ضرب سوم است، چهار ضرب شکل اول. اذن نتیجه این میشد که این بم جیم بعض و به جیم یعنی بعض الحیوان انسان المطلوب، این را از شکل اول نتیجه میگیریم، این همین را از شکل ثالث هم گرفتیم، این دلیل بر صدق است. سوال صغرا و کبرای شکل ثالث که موجبتان کلیتان بودن، چرا نمیگید نتیجه موجبه کلیه میشد، گفتید موجبه جزئیه؟ جواب بلا ینتج این قیاس ضرب اول این موجبتین و کلیتین کلیه را، موجبه کلیه را. چرا؟ لجواز ان یکون، برای که گای وقتا اصغر و اکبر مساوی هن، کل انسان زاهق و کل انسان ناطق موجبه کلیه حق است، کل زاهقین. گای وقتا اصغر اخص است، اکبر اعم است، کل انسان ناطق و کل انسان حیوان موجبه کلیه صدقه، ولی گاهی وقتا اصغر اعم است و اکبر اخص، کل انسان حیوان کل انسان ناطق، اینجا ایجاب کلی غلطه، ایجاب جزئی صدقه. بعض الحیوان انسان لا ینتج کلیگرا موجبه کلیگرا لجوازه و امکان این که ان یکون به یعنی اصغر اعم از جیم یعنی اکبر. حالا ولو من وجه نمیخواد بگه در مثال ما اهم من وجه است، فرضه ولو عامین من وجه هم باشن دیگه کلیه نیست، تا چه رسد به این که اهم و اخص مطلق باشن که اینجا از این قبیله. کل مثال ما که اصغر اعم از اکبر، در مثال ایشون معدن و قال سمن معدن اعم است، در مثال ما حیوان و انسان حیوان اعم، لذا نتیجه اینجا میشه جزئی. همه جا موجبه جزئی صدق است، ولی همه جا موجبه کلیه صدق نیست، ماده نقص داره. این یک. از ضرب ثانی من کلیتین صغرا و کبرا، هر دو موجب، هر دو کلیه، ولی به این شکل که بل کبرا سالبتون، یعنی صغرا موجبه کلیه کبرا سالبه کلیه، ینتج این ضرب ثانی یک سالبه جزئیه را. مثالش کل ذهب معدن، ما گفتیم کل انسان حیوان، و لا شیء من الذهب به فضه، ما گفتیم لا شیء من الانسان به فرس. اذن نتیجه این میشه بعض المعدن لیس به فضه، پاره از معدن ها نقره نیستن، ما گفتیم بعض الحیوان لیس به فرس، مثال این بود، فرقی نده. و یبرهن بر این ضرب ثانی منتج بودنش به واسطه عکس صغرا، باز هم مثل ضرب اول که الان داشتیم، اینم مثل اونه. فنقولو المفروض کل میم به، یعنی کل انسان حیوان، ولا شیء من میم به جیم، یعنی لا شیء من الانسان به فرس. المدعا این است که اذن بعض به لیس به جیم، یعنی بعض الحیوان لیس به فرس، سالبه جزئیه. البرهان نه عکس صغرا، صغرا موجبه کلی از عکس مستوی داره، عکس میکنیم به عکس مستوی، فتکون بعض و بمیم موجبه جزئیه میشه، بعض الحیوانه انسان. فنظم و این عکس صغرا را به اصل کبرا اون سالبه کلیه، فیهدس و این بعض و بمیم یعنی بعض الحیوانه انسان، ولا شیء من میم بیجیم ولا شیء من الانسانه به فرس، این میشه رابع الاول ضرب چهارم از چهار ضرب شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. نتیجه چی میشه؟ ازن بعض و بلیس به جیم یعنی بعض الحیوان لیس به فرس. خب همون نتیجه ای که از شکل سالس میگرفتیم از شکل اول گرفتیم، چون شکل اول منتج هست، شکل ثانی هم معلوم شد که منتجه، نتیجهش حق. المطلوب حاصل شد بدین وسیله، از سالس من موجبتین و صغرا جزئیه. اینو نگفتیم، مشکلی هم نداره، ولی وقتی هم نداریم با ما بمونه برای جلسه بعدی انشاءالله.